چون آهوی خامان مستانه می گریزی، از ما کشید دامان مستانه می گریزی، مستانه می گریزی.
ایلام ساعت 13 از تهران شبکه رادیویی جوان دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده دال.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال هشتم بهمن ماه 1398 هجری خورشیدی، رادیو جوان دال. سیزده و یک دقیقه روز سه‌شنبه، من فاطمه عباسی میزبان شما. از ماها این روزها به سایت‌های مختلفی ایرانی و خارجی سر می‌زنیم و در حال کسب اطلاعات گوناگونی هستیم. برای هر نوع سلیقه‌ای هم سایتی در نظر گرفته شده و هر کسی می‌تونه سایت مورد نظرش رو انتخاب بکنه. تا اینجا مسئله هیچ مشکلی فعلا نداره. اما زمانی مسئله ایجاد میشه که متوجه میشید شما دسترسی به سایت‌های مورد نظرتون ندارید، اینترنتتون وصله، مشکلی هم ندارین، اما چرا شما نمیتونید وارد سایت مورد نظرتون بشید؟ شاید یکی از پاسخ‌ها به این سوال و پرسش این باشه که کلید این سایت مورد نظر شما، کلید قفلش در آن سوی آب هاست. امروز درباره موضوع مهمی میخوایم با هم صحبت بکنیم، درباره همین کلید قفل سایت‌های مورد نظر ما که گاهی به هیچ گناهی بسته میشن و کلیدشون آن سوی آبها در دست کسانی است که مخالف ما هستند. هر کسی برای خودش دلیلی داره.
نحن ابناء الدلیل.
چالش، گفتگو، مباحثه.
نمیل و حیث و یمیل.
دال،
ما پیرو دلیلیم.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 از رادیو جوان.
کمترین استدلالش
دال. وقت و عاقبت شما بخیر باشه هموطنان گرامی. در روزهای گذشته احتمالاً خبردار هم شدین که دامنه .com برخی از وبسایت‌های ایرانی از دسترس خارج شده. مشکلی که ابتدا برای سایت آپارات رخ داد اگر خاطرتون باشه و بعدش هم برای یک سری از بانک‌هایی مثل سامان و انصار و چند سایت دیگه‌ای که پربازدید بودن در کشور ما. روز چهارم بهمن ماه، یعنی 4 روز پیش، کاربرانی که از دامنه farsnews.com برای ورود به سایت خبرگزاری فارس استفاده می کردن، متوجه شدند که این دامنه هم مسدود شده. بنابر اعلام خبرگزاری فارس، سرویس دهنده بین المللی این دامنه دلیل مسدود شدنش رو دستورالعمل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده. یعنی باز هم یکی از این سررشته‌ها به آمریکا میرسه. به گفته یک کارشناس فناوری اطلاعات، در حال حاضر دامنه‌های .com سایت‌های ایرانی در ثبت کننده‌های خارجی ثبت میشه. که این ثبت کننده ها برخی از اونها ما رو تحریم کردند و حالا جالبیش اینجاست که از همون ابتدا هم اعلام کرده بودند که به ایران خدماتی ارائه نمی کنند. بنابراین یک سایت ایرانی با هویت خارجی در این شرکت ها ثبت می شده که حالا در مورد این صحبت می کنیم. یه هویت خارجی برای خودشون در نظر گرفتن، یه جورایی سادش میشه، سعی کردیم مثلا اونا رو دور بزنیم، بعد از مدتی فهمیدن که نه بابا این دقیقاً ایرانیه و به همین خاطر بلافاصله اون رو مسدود کردن. حالا راجع به همین موضوع با جناب آقای علیرضا آل داوود که پژوهشگر فضای مجازی در رسانه هستند میخوایم صحبت بکنیم. آقای آل داوود، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت رادیو جوان و برنامه دال رو پذیرفتید.
به نام خدا، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خدمت از ماست. این تلاش ها برای مسدود کردن دامنه های متعلق به سایت های ایرانی که هر از چندگاه گریبان یک سایت ویژه رو میگیره، دقیقا با چه انگیزه ای داره اجرا میشه و انجام میشه؟ چون حقیقتا رو بخواید یه جورایی یه نمره منفی هم میشه برای کشورهایی که دارن این تحریم رو انجام میدن و به هر حال نوک که پیکان به سمت اونها میره که خب شما خیلی همچین هم آزادی بیانی که ادعاش رو دارین ندارین و این حق و حقوق رو نادیده میگیرین. چه انگیزه ای میتونه مهمتر از اینها باشه که اینها دست به مسدود کردن این سایت ها قرار میدن و دامنه ها میزنن؟
ببینید، در خصوص پاسخ سوال شما چند تا نکته سریع رو من بگم با توجه به اینکه زیر وقت هم داریم. ببینید، ما در یک دنیای رسانه شده و شبکه شده هستیم که آمریکا یاد با تسلط بر فضای مجازی و این زیر ساخت اینترنت در دنیا دارن به نوعی سایبر گاورننس یا حکمرانی سایبری در دنیا را الان اینها دارن مدیریت میکنن و دراش رایل گذاری میکنن یا به قولی خط و مش گذاری میکنن، یعنی رگولاتوری میکنن فضای مجازی از زیرساخت اینترنت رو، به اضافه سرویس‌ها و خدمات، یعنی شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، موتور جستجو، خدمات نام دامنه که حالا تحت عنوان یک سازمانی به اسم آیکان داره مدیریت میشه، این کارها رو دارن میکنن. ببینید، این که الان آمریکایی‌ها به صراحت مثلا میان یکی از سرداران عزیز ما را به شهادت میرسونن و به صراحت میگن ما ترور رو انجام دادیم، خب این مسئله فقط تروریست بودن آمریکایی‌ها در فضای حقیقی نیست. اینها الان با این اقداماتی که انجام دادن در حداقل چند ماه گذشته، حداقل در 3-4 ماه گذشته، یعنی اقدام یک سری از اقدامات تروریستی در فضای سایبر نشون دادن که اینها به ذات تروریست هستن. این که از کلا وقتی دارن میفهمن آمریکا به ذات تروریسته اینه، یعنی شما میبینید که هر جایی قرار بگیره اونجا با اون مشی تروریستی بودنش تلاش میکنه که به پیش ببره. الان نگاه کنید، مثل دامنه خبرگزاری فارس که الان تحت حالا تحریم آمریکایی قرار میگیره به خاطر اینکه میگن در SDN تحت وجود داره و وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک میاد پشت قضیه واسه اینکه این تحریم انجام بده، شما میبینید که به صراحت میان دسترسی مردم رو در سطح دنیا و در سطح داخلی کشور ما بر روی دامنه خبرگزاری قطع میکنن و از اون طرف هم چون رگولاتوری، یعنی اینکه تنظیمگری و بحث قانون رو در حوزه محتوا، در حوزه سرویس و خدمات قرار دادن، شما میبینید به صراحت یعنی کارها رو انجام میدن. یا در همین چند ماه گذشته، حداقل از بعد از شهادت شهید سلیمانی، شما میبینید تعداد زیادی از اشتراک‌های بچه‌های ما و حتی مردم عادی ما رو در بستر اینستاگرام که متعلق به فیسبوک هست و فیسبوک هم یک کمپانی متعلق به NSA یا آژانس امنیت ملی آمریکا هست، شما میبینید که به راحتی میاد مسدودسازی میکنه یا پست شما رو حذف میکنه، یا بدتر از این در موضوع اشما شما دیدید شرکت اپل اومد دسترسی مردم ما رو در چهارچوب مغزهای خودمون به نرم افزارهایی که حالا اینجا تحت عنوان استارتاپ ها حالا فعالیت میکنن و خدمات بانکی رو اینو انجام میشه، دسترسی این رو گوشه اپل یه دفعه قطع شد. یعنی اومدن نقض هوشمندی ما رو انجام دادن در درون کشور خودمون، باش هم اعلام کردن طبق قانون داخلی آمریکا دارن این کار میکنن، یعنی با ما اینجور برخورد میکنن که یک استعمار فراوانه هست. اما نکته خیلی مهمتر، شرکت گوگل هم دست کمی از فیسبوک و اینها نداره. شرکت گوگل شما میبینید در واقع بهش ما اومد دو تا نرم افزارهای فارسی روی تلفن های همراه مردم عزیز ما، اونم به تعداد چند ده میلیونی بدون اینکه از مردم اجازه بگیره حذف کرد.
بله.
این اقدامات تروریست سایبریه، یعنی سایبر تروریست هست که آمریکایی ها الان دارن این کار انجام میدن. این هم برمیگرده به اینکه اینها توسعه سایبر گاورننس پشتوانه سایبری اومدن زیر ساخت اینترنت دنیا را به دست گرفتن، خودشون به وجود آوردن، دارن مدیریتش میکنن و شما میبینید یک طرفه مثلا میان داخل یک کشور و هم نقض حقوق بشر انجام میدن، هم نقض آزادی بیان انجام میدن، هم مردم یک کشور در بستر حالا فضای جنگ هیجانی که همگان شاهد هستن در عراق و افغانستان و در سوریه پشت سر مثلا گروه های تروریستی مثل داعش قرار میگیرن آمریکایی‌ها، این طرف در فضای مجازی هم فعالیت تروریستیشون متوقف نمیشه.
درست.
ما باید اینو ببینیم که بدونیم که اینها از حالا زمانی که ترامپ حالا اومده سرکار، البته ترامپ و اوباما هیچ فرقی با هم نمی‌کنن دیگه، سگ زرد در دار شغالشون. زمان اوباما هم بسیار معاصر دیدیم در حوزه فضای حالا مجازی و رسانه، خیلی آسیب‌های جدی در حوزه فرهنگ اجتماعی و در حوزه سایبری به ما تحمیل کردن. اما الان می‌بینید که اینها الان شمشیر رو حالا
از رو بستن در واقع. آقای آل داوود، حالا من این سوال رو ممکنه بعضی از شنوندگان هم داشته باشند و با وجود همه این که ما واقعا این اقدامات رو کاملا محکوم میکنیم، یه مسئله دیگه ای هم هست، میگه که آقا این فضا و این تکنولوژی مال منه، برای به دست آوردنش زحمت کشیدم، الانم دیگه نمیخوام ادعای آدمای خیلی روشن فکر و دارای آزادی بیان رو در بیارم، هر وقت دلم بخواد این دامنه ها رو مسدود میکنم، تکنولوژی خودمه و اجازه نمیدم که کسی از این حق و حقوقم استفاده کنه، همه باید طبق قانون من و اونجوری که من دوست دارم برخورد کنم. این یه قسمت مسئله است. یه قسمت دیگه، کشورهایی مثل ما که میدونن آمریکا قرض ورزی داره و این قرض ورزی هم انگار تمام شدنی نیست، متاسفانه همچنان انگار سر جاشون موندن و حتی مثلا ما برای راه اندازی یک شبکه ملی اطلاعات که میتونه خیلی از این مشکلات رو حل بکنه، همچنان داریم جلساتی رو تشکیل میدیم که هیچ خروجی عملی نداره و فقط انگار که من مدیر میخوام که یه رزومه ای بدم که آقای بالادستی حواست باشه من در حال فعالیت هستم، مدیران در حال کار هستن مثلا یه عده ازشون. به همین خاطر این دوتا رو چجوری ما باید واقعا توجیه کنیم؟ یعنی حق رو آیا بدیم به اونها، یا اینکه نه بگیم که آقا از این طرف قصه هم نگاه کن، کمکاری از منم هست، خودم باید یه جایی دستمو بذارم رو زانوم بگم یا علی و استقلال بیشتری پیدا بکنم، چون این درسته. اتفاقها داره تکرار میشه.
بله درست، سوال بسیار، صحبتهای شما صحبتهای خوب و متینی هست. بله نگاه کنید، ما اصلا بخوایم مثال بزنیم، اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا بعد از سال 2012 که آقای اسنودن افشاگری کرد که NSA یعنی آژانس امنیت ملی آمریکا اومده خانم مرکل رو شنود کرده، شنود حالا تلفن‌هاش رو شنود کرده. شما برید جستجو کنید، شنوندگان عزیز دارن جستجو کنن، این خانم در سال 2012 سفری میکنه به فرانسه، بعد از اینکه مطلع میشه که کشور همپیمانش رفیقش اومده شنودش کرده و داره داده‌های مردم اتحادیه اروپا رو داره سرقت میکنه و تو حوزه تحلیل داده داره به اتحادیه اروپا اینجوری تاثیر گذاری میکنه در حوزه فرهنگ اجتماعی اقتصادی، به این یکی با هم دوستن به ظاهر به هم رحم نمیکنن. اولاً چیکار کردن؟ این خانم در سال 2012 سفر میکنه فرانسه، اون زمان فرانسوا اولاند بود رئیس جمهور فرانسه، به آقای اولاند میگه ما برای مقابله با شنود NSA و سرقت داده های ملی مثلا آلمان و اتحادیه اروپا باید اینترنت اروپایی راه بندازیم، و این کار رو رفتن انجام دادن. یعنی الان در سطح اتحادیه اروپا هم زیر ساختشون دست خودشونه، هم قانون گذاری کردن، مثلا یه قانونی یا اتحادیه اروپا الان دارن به اسم GDPR General Data Protection Regulation، قانون حفاظت اطلاعات عمومی در خط اروپا. اینو سرچ کنن شنوندگان عزیز، اصلا تعجب میکنن در سطح اتحادیه اروپا برای حفظ حریم خصوصی، برای حفظ داده های ملی در این دنیای شبکه شده که الان کشورها میتونن با فیک نیوز یعنی اخبار جعلی حکمرانی کشور ازش بگیرن.
عجبا.
کشور به فتنه بکشونن، کشور به آشوب بکشونن، به بلوا بکشونن، چیزی که شما در آبان ماه شاهدش بودید یا در همین قضیه داستان بعد از ترور شهید سلیمانی شما دیدید.
یعنی میشه به عنوان جنگ های نرم ازش استفاده کنیم دیگه.
بله اینا جنگ، البته جنگ نرم هست و جنگ شناختی ادراکی هیبریدی،
رسانه‌ایه.
بله جنگ شناختی ادراکی در لایه های شناخت و عواطف و احساسات و پارادایم هاست که دارن این کار انجام میدن. یعنی هیچ شوخی نداره. ببینید ما الان در عصری قرار گرفتیم که اگر کشوری نتونه افکار عمومیش که مهمترین دارایی های کشورها در این دنیای فعلی رسانه شده شبکه در دست خودش داشته باشه و اجازه بده دشمنش بیاد ادراک سازی بکنه، بیاد افکار سازی بکنه، بیاد زائقه سنجی و زائقه سازی بکنه و مبنای داده های مردم یعنی اطلاعات مردم در شبکه های اجتماعی پیامرسان ها، خب این کشور واقعا فاتحش خونده میشه. یعنی دشمن شما که قرار است به شما رحم کنه.
قطعاً
این صحبت شما کاملا درسته. میگه مال خودم دوستان شنو کنم، میگم دستم مال خودمه. خب حالا باید چیکار کرد؟ ببینید ما در این قضیه اخیر که اتفاق افتاد که حدود دو سه هفته پیش یکی از سایت های ویدیویی ما تحت تحریم دامنه قرار گرفت، چند روز قبل خبرگزاری فارس که یکی از خبرگزاری مستقل و بسیار تاثیرگذار کشور در حوزه داخل و خارج کشور مورد تحریم قرار گرفت. حالا ما چیکار کنیم؟ یک بحث زیر ساخته. الان ما در همین ساعتی که من با شما صحبت میکنم در بهمن ماه سال 98 در فکر کنم حالا 23/4 از سال 2020 رد شده، ما امروز بیان شبکه ملی اطلاعات رو بندازیم از آمریکایی‌ها 20 خورده سال عقب‌تر که شبکه ملی اطلاعات دارن، از کره جنوبی نزدیک 15-16 سال عقب‌تریم، از چین 15-16 سال عقب‌تریم، از انگلستان حداقل 20 سال عقب‌تریم که اونها این شبکه بسیار قوی رو دارن تو دست خودشون، قانون گذاری انجام دادن در حوزه بحث تولید محتوا و از اون طرف هم شما میبینید حکمرانی خودشون انجام میدن.
چه مانعی ایجاد میشه برای مدیران ما، برای همون دلسوزانی که براشون مهمه مثلا اتفاقاتی که داره رخ میده، چی باعث میشه که انقدر اینا دست دست کنن و چنین مسئله مهمی رو پشت و گوش بندازن؟ چون این مسئله خیلی داره تکرار میشه. بودجه ندارن، همت ندارن، نیرو ندارن. چیه جریان واقعا؟
ببینید من اینو شما بگم، از سال 79 تقریبا رهبر فرزانه انقلاب در دست شبکه ملی اطلاعات دارن به مسئولین تو جلسات خصوصی و عمومی تذکر میدن.
اتفاقا به همین خاطر میگم چی باعث میشه که این ببنید. تذکر زیاد جدی گرفته نمیشه انگار.
سال 84 تا 88 تا زمان فتنه 88 این شبکه سال 84 سندش نوشته میشه شروع به کار میکنه، میخوریم به فتنه 88، بعد از فتنه 88 میخوریم به جریان انحرافی و این داستانایی که حالا دوستان شاهدش بودن. بعد از سال 92 به این طرف من به شما بگم اگر خطکش بگذاریم که چقدر این شبکه رفته جلو، هیچ گزارش راستی آزمایی شده نیست.
بله.
یعنی هر وقت گیر داده میشد به بعضی از این مسئولین ازشون گزارش کار میخواستن میگفتن آقا ما مثلا فاز یک، فاز دو، فاز سه، سال 95 داریم افتتاح میکنیم.
فقط زبانی بوده یعنی این قصه.
یعنی یه چیز بخشی چیز رسانه‌ای بوده. ببینید ما نباید اینو در از نظرمون دور بکنیم که این اینترنت رها شده داخل کشور یک منافعی واسه یک جریاناتی داره. خب این جریانات دلشون به حال انقلاب اسلامی بده، به فرهنگ ایرانی اسلامی نسوخته.
خب اونایی که دلشون میسوزه چرا جلوی این جریاناتی که دلشون نمیسوزه رو نمیگیرن؟ بالاخره هر دوتاشون دستشون توی این قضیه هست دیگه یه جورایی. چرا زور اینا به اینا بیشتر میچربه انگار؟
یعنی منافع اقتصادی اینترنت بین‌المللیه. اینو به شما به صراحت بگم.
یعنی وزارت ارتباطات در واقع میتونه منتفع این قضیه باشه؟
یکی از قسمتایی که طبق دستور سریع رهبر فرزانه انقلاب در 22/3/96 در دیدار با مسئولان نظام حضرت آقا فرمودن این بود که امروز آن چیزی که از همه چیز مهمتره واسه شبکه ملی اطلاعات
کاملا درسته
و مسئولش که وزارت ارتباطات. خب یه جاهای دیگه هم الان هستن. ببین ما یک نهادهای حاکمیتی داریم مثل شورای عالی فضای مجازی که الان مرکز ملی فضای مجازی داره و مرکز ملی فضای مجازی ناظر شبکه ملی اطلاعاته. خب گزارشی داده میشه چند ماه قبل که 80% شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده. بعد ما میخوایم به قضایه آبان ماه میبینیم که 80% که هیچی زیر 60-40% این انجام شده.
میتونه پوشش بده.
زیر 80% حالا شون آمار دقیقی ازش نیست، ما میگیم زیر 80% انجام شده، اونا میگفتن بالای 80% شده. خب اما نکته اینجاست، ما تو قضای آبان تازه فهمیدیم که نقاط ضعف این شبکه که ماشون شبکه ملی اطلاعات چی. الان در بحث تحریم دامنه خبرگزاری فارس یه داستانی اتفاق افتاده که حالا الان مجالش نیستم باز کنم چون بحث فنی هست، ولی اینو به شما بگم، ما تا زمانی که نام دی ان اس های ملی نداشته باشیم از الان تا یک ساعت دیگه، تا یک ماه دیگه، تا یک سال دیگه این خطر تحریم دامنه های ملی ما بالای سر ما، مخصوصا که الان از شمای قبل هم آیکان هم یک دورخیزی کرده که ما در این فضا بیاد تحریم بکنه. و نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره این حالا دیده میشه توی مسئله دیگه. مثلا چند سال قبل یک حالا آدمی توی حوزه رژیم صهیونیستی وقتی بود از ایران شکایت کرده بود که ایران به جای خساراتی که حالا مثلا به این صهیونیستا رسونده و بیان تمام دامنه های ایرانی رو ضبط کنه آیکان و پولش رو بده به این طرف، که البته اون دادگاه خوشبختانه این رو رد کرد. اما اگه فردی یک کسی دیگه بیاد این شکایت رو کنه و از ضد ما بگه آقا تمام حالا مسائل مالی تجاری دامنه های ایرانی برای فضای اینترنت رو باید به ما بدید، از ایران تحریم کنید، اینا بیاید مصادره کنید و اینو بدید به ما، ما چی کار بکنید؟ ببینید مسئله مهمیه. یعنی ما الان نام دامنه هامون بعد اینجا از شرایط بین‌المللی یا بیرون مثل خیلی از کشورها مثل چین، مثل روسیه.
خب آیا فقط علاجش اینه که همین سازمان ملی اطلاعات باید راه اندازی بشه؟
ببین نه، ببین ما میگیم
علاجش چیه آقای آل داوود؟
ببین یکی ما میگیم که آقا شبکه ملی اطلاعات یکی از قسمت هاست، خب سازمان خدمات بومی یکی از مسائله، یکی از مسائل قانون‌گذاریه و یکی از مهمترین مسائلی که مرزبانی اینترنت کشور بعد از به صورت انحصاری از دست دولت بیاد بیرون.
خب یه ذره ببخشید توی همین چند دقیقه‌ای که در کنار شما هستیم
دوست.
یه توضیح شفافی که هممون متوجه بشیم. ما الان به همچین مشکلی برخوردیم، سازمان ملی اطلاعاتمون که هنوز فعلا اونجوری که می‌خوایم تنورش گرم نشده، یا به قول شما یه عده‌ای اصلا نمی‌خوان که این تنور روشن بشه، از طرفی دامنه‌ها در کشورهای دیگری هست، اونا هم قدرت دارن، میگن آقا تکنولوژی خودمه، نمی‌خوام دست هر کسی باشه. و بالاخره ما به این سایت ها، به این فضای مجازی که الان دنیا روی فضای مجازی داره میچرخه احتیاج داریم. الان چیکار باید بکنیم غیر از این که بیایم این سایت هامون رو با هویت های خارجی ثبت کنیم، بعدن دستمون هم روش 3-4 تا به قول معروف انگ دیگه هم بهمون بزنن خدایی نکرده؟ بگین دقیقا ما چیکار میتونیم بکنیم، راه علاج زود، آسان و سریع.
ببینید ما در حوزه فضای مجازی بعد اول خوشبانی مجازی خودمون رو بیایم اینجا تدوین بکنیم سندش رو دیگه. ببینید با این شرایطی که تو آبان دو سه ماه اتفاق افتاد، بعدن توی مسائل مثل ترور حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکایی ها، دیگه واقعا کسی نیست که اینجا بیاد بگه که آقا نه این اینجاست و شب بیک بازی در بیاد راجع به این
سند چیه دقیقاً
هوا میمونه. ببینید یه چیزی شما میگن یه مغلطه‌ای بازن میشه که اصلا من نمیدونم از کجا میاد اینترنت. مثلا یکی از مسئولین توی اینترنت مثل هوا میمونه. خب اینترنت مثل هوا نمیمونه، شبکه‌ای که شما زیر ساختی بتونید خدمات استیبل، خدماتی که امن باشه به مردم کشورت بدی، خانوادگان مردمت نلرزه، برن در اینستاگرام صفحه بسازن، بعد بیان از یک قهرمانشون بخوان دفاع بکنن، بعد یک غریبه بیاد صفحه‌شو ببنده،
حذف شه سری. بله
خب حذف خیلی تحقیرآمیزه، واقعا تحقیرآمیزه. خب باید ما دردمون بیاد. ببینید ما یک اینکه از حوزه برخورد منفعل با فضای مجازی باید خارج بشیم،
یعنی چی؟
باید کنشگر فعال و با این فضا کاملا مبتکرانه هوشمندانه برخورد بکنیم و دشمن رو طبق دستور سریع از تا از این فضای مجازی برانیم و بترانیم. این خب من بستن اینترنت نیست، این رو شما میگم
این من متوجه نشدم، یعنی الان مثلا چی کار کنم من به عنوان یک کاربر؟
یه اطلاعات بزن من اینو جواب بدم به شما، چون ممکنه خیلی از شنوندگان عزیز این تو ذهنشون باشه که نه آقا اینا میخوان اینترنت رو ببندن. نه اصلا اینجوری نیست. خب اصلا اینترنت شما بگم یکی از بخشای شبکه ملی اطلاعات. خب این مسئله مهمیه ها، که ما اینا نذاریم مغلطه کنن در وقتی ما میگیم شبکه ملی اطلاعات بعضی اینجا توی بوا بگیرن بگن که آقا الان انتخابات هم نزدیکه، یه دستمایی قرار بدن که آقا اگه یه تایفی بیاد اینترنت رو میبنده، اگه ما باشیم اینترنت رو باز میذاریم.
الان که فعلا خودشون اونا دارن میبندن همینجوری روز به روز سایت رو.
بله اون ما الان ببینید ما الان دسته شدیم تا بخوایم ببندیم.
بله.
یعنی اول آمریکایی‌ها تو چهارچوب مرزهای کشور ما دارن ما فیلتر میکنن، واسه مردم خودمون دارن ما فیلتر میکنن. روز که فیلتر اینجا حبابی و مسائل هوش مصنوعی این داستان هم هست که یه تحت اون شد. ببینید ما تو سه تا الان بگم در طبقه بعد هوشمندی فضای مجازیمون رو اینجا بیایم حالا تدوین کنیم سردشا، یکی بحث هوشمندی از طریق فضای مجازیه مثلا از طریق دولت الکترونیک. مثلا مردم ما وقتی میخوان از بانک استفاده کنن نیازی به اینترنت ندارن، بانک سرورش داخل مثلا تهران ایرانه، نیازی به اینترنت بین‌المللی ندارن، از همین بستر داخلی امن استفاده میکنن. خب مثلا اون زمانی که اینترنت قطع شد توی آبان ماه، خب شما دیدید مردم پیامرسان داخلی دسترسی داشتن به شبکه اجتماعی داخلی، دسترسیشون به بانک دسترسی داشتن، به دانشگاه دسترسی داشتن.
پیامرسان‌های داخلیمون خیلی داغون بودن آقای.
حالا داستان داره اینا به شما بگم. خیلی ها میگن که آقا اینا متاسفانه یکی از مسئولین مصاحبه‌ای کرده بود، من واقعا متاسف شدم به حال این مسئول.
چرا؟
در کشورهای مثلا نمونه مثل کره جنوبی اینقدری که در حوزه استفاده از کالای داخلی خودشون غیرت و تعصب دارن و تلاش میکنن کالای داخلی خودشون موفق بشه، اینجا ما بعضی از مسئول داریم که کاملا نگاهشون به تولید داخلی ما نمیتوانیمه. ببخشید من بعد مثال بزنم برای شما، ما الان هر وقت میخوایم صحبت کنیم میگیم آقا فلان دانشمند ایرانی در آمریکا.
بله.
بابا خب ایرانی تو ایران بوده، ایرانی یعنی آدم رو باید بیاریم تو ایران از خدمات.
خب قبول دارم، ولی یه چیزی هم فراموش نکنید، همین آدم رفته از امکانات اون ور آب اون کشور استفاده کرده و تونسته این استعدادش رو بالفعل کنه، استعداد بالقوهش رو بالفعل کنه. این هم هست
یه نکته به شما بگم، ما الان در یکی از دانشگاه های تهران در حوزه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی داریم سنسور تولید میکنیم به کره جنوبی داریم صادر میکنیم.
اصلا در دانش ایرانی من یه نفر انصافا که شک ندارم.
اینو به شما بگم، ببین دستر بس فراهم بشه توسط دولت.
آفرین، دقیقاً.
ببین نکته دوم چیه؟ بذارید من اینم بگم. خب پس گفتیم اول هوشمندی از طریق فضای مجازی مثل دولت الکترونیک.
فقط دو دقیقه فرصت داریم ما دستبندی کنیم.
بله. دست دوم مختص مفهوم هوشمندی تو فضای مجازیه مثل دامنه‌های ملی، مثل دیتا سنتر ملی، مثل پیام‌رسان ملی، مثل شبکه اجتماعی ملی، مثل موتور جستجوی ملی خوب. خب؟
بله.
که الان اینو داریم. و دست سوم هوشمندی به فضای مجازیه که ما باید یک سری قانون داشته باشیم که مثلا چیکار کنیم که آمریکایی‌ها در فضای مجازی نتونن اینجوری ما تأخیر کنن. چیکار کنیم در فضای مجازی که نتونن دامنه ما رو ببندن. خب
بله.
اگر اومدن توی اینستاگرام ما رو فیلتر کردن ما بیایم باشون سخت و سخت مقابله کنیم، نه اینکه وایسیم نگاه کنیم هی ما بسازیم اون ببنده، هی ما بسازیم اون ببنده. برایش هم اشتراک ساختن تأثیر گذار در فضای شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان ها خب کاری یه شب دو شب که نیست، که شما یه اشتراک می‌سازید شاید 5 سال روش بعد زحمت
می‌کشید.
حالا شما 5 سال زحمت کشیدی خب یه دفعه اون خوشش نمیاد، از یه قهرمان ملی میاد یه عکس میذاره صفحه رو میبنده. خب این چه وضعیتیه؟ خب یعنی شما الان فرض کنید شما با ماشینتون 5 سال زحمت کشیدید، ماشین خریدید، گوشید گوشه خیابون، خب یه دوز اومد اینو برده، چیکار میکنید؟ به در و دیوار میزنید ماشینتون برگردونید. خب
درسته.
تو خودروتون شما نمیذارید از اون، حالا توی یه صفحه‌ای که 5 سال عمرتون پاش تلف کرد، عمر پاش تلف شده.
بله و بالاخره
زحمت کشیدید، مطالعه کردید، پست تولید کردید، نوشته تولید کردید. ببینید ما در این فضا یکی از حالا نقاطی که باید ما حتما به زودی این نقطه حالا ضعف رو به زودی بیاییم رو بپوشونیم و حالا
برطرفش کنیم انشاءالله،
برطرفش کنیم اینه که ما هوشمندی رو از طریق فضای مجازی و جدی بگیریم
انشاءالله.
من یه جنبندی خیلی ساده بکنم، ببینید بحث هوشمندی، بحث نهضت مطالبه گری، درخواست از مسئولین واسه اینکه یک فضای امن رو واسه مردم ما درست بکنن، مردم ما شایسته بهترین سرویس ها و خدمات در حوزه فضای مجازی، حتی در حوزه اینترنت اشیا استفاده از بهترین ابزارهایی که در حوزه فضای متصل به اینترنت داره به مردم دنیا خدمات میده، به ما هم باید بتونه خدمات بده و مردم ما لایق بهترین ها هستن. اما در شرایط فعلی شما میبینید ما ناراحت هستیم، نگران هستیم که آمریکایی ها با قوانین متوحشانه خودشون یانکی ها میان چیکار میکنن؟ میان ما تحقیر میکنن، ما از قهرمان ملیمون دفاع بکنیم؟ میان ما